کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل سوم، ملکه کروشا. پس از مرگ دراکوی کبیر، هرج و مرجی عظیم در کشور روی داد. اغلب جانشینان این شاهزاده را مورخین جز مردمی سست عنصر و نالایق نشناختند و محقق است که هیچ یک از ایشان حتی از دور نیز به دنبال سلف رشید و شجاع خود نرفتند و کارهای مفید وی را تعقیب نکردند. پسر دراکوی کبیر موسوم به شوم که مردی لنگ بود، کوششی در راه ازدیاد و توسعه سرزمین پنگوئن نکرد. بلو پسر شوم در سن 9 سالگی و در حینی که به تخت می نشست به دست قراولان سلطنتی کشته شد. پس از بلو برادرش گون جانشین او شد، ولی او نیز بیش از 7 سال نداشت. ناچار مقام نیابت سلطنت را به مادرش ملکه کروشا تفویض کردند و او زمام امور کشور را به جای پسر خود به دست گرفت. کروشا زنی بود زیبا و تربیت یافته و زیرک و دانا، ولی نمی توانست بر امیال و آرزوهای نفسانی خیش تسلط یابد و از هوای نفس جلو گیرد. اینک این عباراتی که مورخ دانشمند پنگوئن یوحنا تالپا در کتاب تاریخ وقایع خود راجع به این ملکه نامدار نوشته است: ملکه کروشا از نظر سباحت منظر و تناسب اندام نه از سمیرامیس ملکه بابل پای کمی دارد و نه از پنتزیله ملکه آمازون و نه از سالومه دختر هرودیاد، ولی در وجود او بعضی جنبه های مشخصه هست که بر حسب عقاید مختلف و متضاد مردم و قضاوت های ضد و نقیض عموم ممکن است خوب یا بد باشد. مثلا 2 شاخ کوچک در جلوی پیشانی دارد که آن را در زیر حلقه های انبوه گیسوان طلایی خیش مخفی می سازد. 1 چشمش آبی و 1 چشمش سیاه است و گردنش مانند گردن اسکندر مقدونی قدری متمایل به چپ است. دست راستش 6 انگشت دارد و سر میمون کوچکی در زیر ناف او بیرون آمده است. رفتارش بسیار سنگین و موقر و برخوردش توأم با مهر و ادب است. در خرج و بخشش بسیار بلند همت است، ولی همه وقت نمی تواند نفس اماره را به فرمان عقل در آورد. 1 روز هنگامی که به استبلهای کاخ سلطنتی سرکشی می کرد، میراخور جوان بسیار خوش سیمایی را دید و فوراً عاشق و دلباخته او شد و فرماندهی ارتش را به وی تفویض کرد. از ملکات و فضایل قابل تمجید و ستایش این ملکه بزرگ هدایای بیشمار و خارج از حدی است که به کلیساها و معابد و نمازخانه‌های کشور و مخصوصاً به معبد مقدس بیرگاردن بخشیده است و من نیز به لطف و عنایت خداوند در سن 14 سالگی در آن معبد شغلی داشتم. ملکه برای آرامش و آمرزش روح خود به قدری نماز مسخریده بود که هر کشیشی در کلیسای پنگوئن تبدیل به شمع روشنی گردید تا نظر مهر و آمرزش خداوند را متوجه ملکه عظیم الشأن خود کند. از این سطور و سطور دیگری که من در کتاب خدا آورده‌ام می توان به ارزش تاریخی و ادبی کتاب وقایع منتظم تاریخ قوم پنگوئن تألیف یوحنا تالپا پی برد. و بدبختان این تاریخ بختتن در سال سوم سلطنت دراکوی ساده دل جانشین گون ضعیف و نفس متوقف می شود و از آن به بعد برای نوشتن تاریخ خود از فقدان راهنمای روشن و قابل اعتمادی چون یوحنا تالپا تأسف می خورد. در مدت دو قرنی که متعاقب سلطنت ملکه کروشا و اعقاب او گذشت، قوم پنگوئن دچار هرج و مرج و اختشاش‌های داخلی خونینی گردید و صنایع و هنرهای زیبا یک بار از میان رفت. در آن دوره جهل عمومی، کشیشان در سایه دیوار معابد به مطالعه مشغول بودند و با حرارت و جدیتی خستگی ناپذیر به رونویسی کتاب آسمانی وقت می گذراندند و چون پوست نازک باب نوشتن نایاب بود، نسخه های کتب غیر مذهبی و قدیمی را می تراشیدند و پاک می کردند و کلام خدا را بر روی آن می نوشتند. بدین ترتیب چندی نگذشت که انجیل مقدس همچون نهال گل سرخ شکفت و گل داد و سر تا سر کشور از نسخ آن پر شد. یکی از کشیشان جزو حلقه سن بنوا به نام ارمولد به تنهایی 4000 کتاب خطی یونانی و لاتین را پاک کرد و 4000 نسخه از کتاب انجیل سن جان بر آن نوشت. بدین طریق بسیاری از شاهکارهای نظم و نثر قدیم نابود گردید. مورخین همه متفق القولند که تنها پناهگاه ادبیات در قرون وسطا صومعه های کشور پنگوئن بود. جنگ های 100 ساله قوم پنگوئن و مارسوئن در پایان این دوره اتفاق افتاده است. بنویس اشاره به جنگ های 100 ساله بین فرانسه و انگلیس. ادامه متن. تشخیص و فهم حقایق و علل اصلی این جنگ ها بسیار مشکل است و آن هم نه از نظر فقدان یا قلت مدارک، بلکه به علت کثرت منابع و شواهد تاریخی. مورخین قوم مارسوئن همه جا با مورخین قوم پنگوئن اختلاف قول دارند و به علاوه مورخین پنگوئن نیز مانند مارسوئن ها همه جا با هم همرأی و همداستان نیستند. من در میان ایشان فقط دو نفر وقایع نگار دیدم که اختلاف ندارند و آن هم به این علت که یکی از کتاب دیگری رو نویس کرده است. تنها یک نکته روشن و مسلم است و آن این که قتل و غارت و تعدی و اجحاف و چپاول و حریب پشت سر هم روی داده است. در زمان شاهزاده واژگونبخت بوسکوی نهم کشور به آخرین حد خرابی و ویرانی خود رسید. همین که خبر به پایتخت رسید که جهازات مارسوئن مرکب از 600 فروند کشتی بزرگ در مقابل آلکا لنگر انداخته است، اسقف اعظم فرمان داد تا دسته باشکوهی به حرکت درآید. شورای روحانیون و قضات عالی رتبه و اعضای دارالشورا و علمای دارالعلم به کلیسای بزرگ آمدند و ذریح مبارک سنت اوربروز را برداشتند و به دور شهر گرداندند. جمعیت شهر نیز از هر سو گرد آمدند و به دنبال آنان به راه افتادند و سرودهای مذهبی خواندند، ولی ملکه روحانی قوم پنگوئن به رقت نمی آمد و بی جهت به داد کسی نمی رسید. در این اثنا مارسوئن ها از راه خشکی و دریا شهر را محاصره کردند و پس از چند حمله شجاعانه آن را گرفتند و با خونسردی و بی‌اعتنایی خاصی که عادت ایشان بود، 3 شب و 3 روز دست به قتل و غارت و تعدی به ناموس زنان گشودند و سراسر شهر را آتش زدند. راستی جای بسی تحسین و ستایش است که در طول این سالهای وحشتخیز که چیزی جز خون و آهن در بر نداشته است، ایمان ملت پنگوئن سالم و دست نخورده باقی مانده و تابش انوار حقیقت روح ملت را که از گزند صوفیگری محفوظ مانده و رو به فساد نرفته بود روشن و درخشان نگاه داشته است. بیشک سعی و کوشش خستگی ناپذیر و دائمی کلیسا در حفظ این اتحاد و ارتباط معنوی مؤمنین دخیل بود، زیرا هر فرد پنگوئنی را که غیر از هموطنان مؤمن خود فکر می کرد زنده زنده در آتش می انداختند. فصل چهارم، ادبیات یوحنا تالپا. در دوره صغر اعلی حضرت گون پادشاه پنگوئن بود که یوحنا تالپا روحانی و کشیش معبد بیرگاردن که از 11 سالگی در آن معبد شغلی داشت و در تمام مدت عمر خود نیز حتی یک روز از آنجا خارج نشد، کتاب معروف خود گستیس پنگوئنیزیوم یا تاریخ منتظم وقایع پنگوئن را در 12 جلد و به زبان لاتین تألیف کرد. دیوارهای بلند معبد بیرگاردن بر قله رفیع کوه صعب الوصولی بنا شده است و از بالای آن جز قلل آبی رنگ جبال پوشیده از مه و ابر چیزی دیده نمی شود. وقتی یوحنا تالپا اقدام به تدوین و تألیف یادداشت‌های تاریخ منتظم خود می کرد، کاملا پیر شده بود. این کشیش مقدس در کتاب خود بدین موضوع اشاره می کند و می گوید مدت هاست که سر من از زیور حلقه های مجعد و خرمایی رنگ گیسوان زیبا عاری شده و کله من اکنون شبیه به آن آیینه های فلزی محدب است که دلبران پنگوئن با آن همه ناز و کرشمه صورت خود را در آن تماشا می کند. قد و بالای من که اصلا کوتاه است به مرور ایام کوتاه‌تر شده و اکنون خمیده است. ریش سفید من چنان است که سینه مرا گرم می‌دارد. یوحنا تالپا به سادگی بسیار و به شیوهی جذاب و شیرین مواردی از زندگی خصوصی و شمه‌ای از جنبه‌های اخلاقی خود را تشریح می‌کند و در این باب می‌گوید چون از خانواده محترم و متشخصی برخواسته بودم و وجود مرا از اوان کودکی وقف زندگی روحانی کرده بودند، صرف و نحو و موسیقی به من یاد دادند. خواندن را نیز در نزد معلمی آموختم که حبیب نام داشت، ولی اگر اسم او را رقیب یا عدو می گذاشتند بهتر بود. من چون موفق نمی شدم که حروف الفبا را آسان بیاموزم، معلمم به قدری سخت مرا کتک می زد که تمام آن حروف را به ضرب ترکه روی کفل من حک کرد. در جای دیگر تالپا تمایل طبیعی خود را به شهوترانی اعتراف می کند و می گوید در جوانی حرارت احساسات جنسی و طبیعی من به قدری شدید بود که در سایه درختان چنان حس می کردم که به جای استنشاق هوای خنک و آزاد در میان دیگ آب جوش نشستم. از جنس لطیف می گریختم ولی بی نتیجه بود، زیرا یک قطعه موسیقی و یا یک شیشه شراب کافی بود که باز مرا به یاد زن بیندازد. هنگامی که یوحنا تالپا به تدوین کتاب خود مشغول بود، جنگی وحشتناک که در آن واحد هم داخلی بود و هم خارجی، سرزمین پنگوئن را رو به ویرانی و نابودی می بود. سربازان ملک کروشا که مأمور دفاع از معبد بیرگاردن در برابر حملات وحشیان مارسوئن بودند، معبد را اشغال کردند و در آن مستقر گردیدند. مدافعین برای آنکه معبد را به صورت دژی تسخیر ناپذیر درآورند، در دیوارهای آن مزغله‌ها ساختند و پوشش سقف‌ها را که از سرب بود برای تدارک گلوله‌های مخصوصی که با قلماسنگ پرتاب می‌شود برداشتند. شب‌ها در سراسر حیاط‌ها و محوطه‌های معبد آتش‌های عظیمی روشن می‌کردند و بر روی آن گاوهای بزرگی را که به جای سیخ به تنه کاجهای کهنسال کوهستان کشیده بودند کباب می کردند. خود نیز به دور شعله های آتش حلقه می زدند و در میان دودی که آمیخته با بوی سمق و چربی بود سر چلیک های شراب آبجو را می گشودند. آواز ایشان و فریادها و عربده های کفرآمیزشان صدای ناقوس های سحری کلیسا را محو کرده بود. بالاخره مارسوئن ها پس از عبور از گردنه ها معبد را محاصره کردند. این قوم از جنگجویان شمال بودند و برگ و سلاحشان همه از مس بود. مهاجمین نردبان هایی به ارتفاع 150 تواز به دیوارهای سنگی معبد تکیه می دادند که در تاریکی شب و در میان باد و طوفان در زیر فشار وزن سربازان و اسلحه ایشان خرد می شد و همه را همچون خوشه انگور به میان دره ها و پرتگاه ها می ریخت. در آن حال صدای زوزه ممتدی از میان سکوت و ظلمت شب به گوش می رسید و حمله از نو آغاز می شد. پنگوان‌های مدافع نهرها از قیر داغ بر سر مهاجمین می‌ریختند و آنان را همچون مشعل مشتعل می‌کردند. 60 بار مارسوئن‌ها دست به حمله زدند و هر 60 بار رانده شدند. 10 ماه از محاصره معبد بیرگاردن می‌گذشت تا در روز یکی از اعیاد مقدس مذهبی، توضیح‌نویس منظور عید ایپانیست، چوپانی در نشین کور راهی مخفی به سپاهیان دشمن نشان داد و مارسوئن ها از آن کور راه از کوه بالا رفتند و در زیر زمین های معبد رخنه کردند و از آنجا در تمام قسمت های معبد از صومعه و آشپزخانه و نمازخانه و اتاق رهبانان و کتابخانه و رختشوی خانه و حجره ها و سفره‌خانه ها و خوابگاه ها متفرق شدند. سپس بناها را آتش زدند و هر کرا یافتند کشتند و دست تعدی به ناموس پیر و جوان و زن و مرد دراز کردند. سربازان پنگوئن که غفلتاً از خواب پریده بودند به سمت اسلحه خود دویدند و چون حجابی از ظلمت و وحشت جلوی چشمشان را گرفته بود به جان یکدیگر افتادند. از آن سو سربازان مارسوئن نیز بر سر تقسیم غنایم از قبیل ظروف متبرکه و مجمرها و شمعدانها و لباسهای کشیشی و صندوقهای قیمتی و صلیبهای زرین و جواهرنشان یکدیگر را به ضرب تبر از پا در می آورد. هوا از بوی گوشت سوخته پر بود و فریادهای مرگبار و ناله های دلخراش از میان شعله های آتش به آسمان می رفت. هزاران تن از کشیشان از روی لبه بام های بلند که در شرف فرو ریختن بود همچون مورچگان می گریختند و به ته دره می غلطیدند. در آن اثنا یوحنا تالپا همچنان به نوشتن تاریخ خود مشغول بود. سربازان ملک کروشا به سرعت عقب نشستند و با پار سنگهای بزرگ تمام مدخلهای معبد را مسدود کردند تا مارسوئن‌ها را در میان بناهای مشتعل محصور سازند و برای اینکه دشمن را در زیر آوار سنگهای تراش و دیوارهای بلند معبد خرد و خمیر کنند دست به تنه‌های قطور درختان بلوط بردند و به جان دیوارها و ستونها افتادند. تختبندی‌های مشتعل سقف‌ها با صدای رعداسایی فرو می‌ریخت و طاق‌های زیبای رواق معبد در زیر ضربات کمرشکن درختان دیو پیکر که هر درختی را 60 نفر حرکت می‌دادند در هم شکست. دیری نگذشت که از کلیسای زیبا و پرثروت پیرگاردن جز حجره یوحنا تالپا اثری باقی نماند و آن نیز بر اثر تصادف و اتفاقی عجیب به کنگره دیواری که از آن دود برمیخواست آویخته بود. مورخ پیر در آن حال نیز به نوشتن تاریخ خود مشغول. این پشت کار و سعی و استقامت فکری قابل تحسین ممکن است خارج از حدود توانایی وقایع نگاری باشد که هم خود را مصروف نوشتن جزئیات وقایع زمان خیش می کند، ولی انسان هرچند نسبت به اتفاقاتی که در جوارش روی می دهد گیج و بیگانه باشد، باز می تواند آثار آن را احساس کند. من نسخه خطی کتاب یوحنا تالپا را که در کتابخانه ملی به شماره 12390 و به علامت منابع تاریخ پنگوئن که ال ضبط است مطالعه کردم. این کتاب خطی بر روی پوست نوشته شده و 628 ورق دارد. خطش بسیار بد و درهم و بسیار مغشوش است و حروف آن نه تنها بر یک خط مستقیم نوشته نشده، بلکه هر یک از سوی رفته، بعضی به یکدیگر خورده و برخی بر هم افتادند و بی نظمی، یا بهتر بگویم قوقای وحشت انگیزی برپا کردند. شیوه خط نیز به قدری زشت و ناخوش است که اغلب اوقات نه تنها خواندن آن غیر ممکن می شود، بلکه تمیز کلمات از لکه های مرکبی که اغلب بر صفحات کتاب ریخته است امری محال به نظر می رسد. این اقتشاش و بی نظمی کامل در شیوه تحریر کاملا حکایت از هرج و مرج و بی نظمی زمان آن می کند. به هر حال خواندن خط کتاب مشکل است، ولی سبک نگارش کشیش بیرگاردن به هیچ وجه حکایت از اضطراب و تشویش روح نویسنده نمی کند. لحن کتاب تاریخ وقایع منتظم پنگوئن هرگز از صفا و سادگی منحرف نمی شود. انشاء آن روان و ساده و گاهی چنان روشن و عاری از تکلف است که به خشکی و بیذوقی می گراید. فکر تازه و بدی در آن به ندرت دیده می شود، ولی هرچه هست عموماً راسخ و صائب و منطقی است. فصل پنجم، هنرهای زیبا و مراحل نخستین هنر نقاشی قوم پنگوئن. نقادان پنگوئن علی‌رغم مارس و انها معتقدند که هنر در میان این قوم از ابتدا با روح ابتکار و اصالت کامل از هنر دیگران ممتاز بوده و جنبه لطف و زیبایی و منطق از صفات مشخصه آن به شمار می رفته است. ولی دانشمندان مارسوئن مدعی‌اند که هنرمندان ایشان همواره سرمشق و معلم هنرمندان پنگوئن بودند. قضاوت در این باره مشکل است، زیرا قوم پنگوئن قبل از اینکه به هنرمندی نقاشان اولیه خود پی ببرد تمام آثار نفیس ایشان را از بین برده است. دیگران از این ضایعه چندان تأسف نمی خورند، ولی من که عاشق آثار آنتیک و قدیمم و به خصوص صنایع اولیه قوم پنگوئن را بسیار عزیز و گرانبها می شمارم، از این ضایعه احساس رنج و حسرت دردناکی می کنم. نخستین آثار هنری قوم پنگوئن بسیار جالب و زیباست. البته من نمی گویم که این آثار به هم شبیهند، ولی می توانم بگویم که دارای جنبه های واحد و مشترکی هستند که در کلیه مکتب های مختلف محسوس و قابل تشخیص است. به عبارت روشنتر، همه تابع قواعدی هستند که از آن خارج نمی شوند و از همه آن آثار تمامیت و کمال هویداست. زیرا هنرمندان اولیه این قوم هرچه می دانستند خوب و کامل می دانستند. خوشبختانه از روی آثار اولیه ایتالیایی و فلاماندی و آلمانی و مخصوصا فرانسوی که از دیگران بهتر است می توان تصور کرد که آثار نخستین قوم پنگوئن چگونه بوده است. به قول میم گرویه، چون منطقی بودن از صفات ممتازه فرانسویان است، در نقاشی های اولیه آن قوم منطق بیش از سایر جنبه های دیگر به چشم می خورد و اگر این موضوع مورد تصدیق عموم نباشد، لااقل این امتیاز را باید به ملت فرانسه داد که آثار اولیه خود را در آن ایام که ملل دیگر چیزی از آثار هنری ابتدایی خود در دست نداشتند، بهتر از همه نگاهداری کرده است. نمایش آثار اولیه فرانسوی در سال 1904 در نمایشگاه مارسان به عمل آمد و شامل پرده‌های کوچک و متعددی از نقاشان معاصر سلاطین اخیر سلسله والوا و هانری چهارم بود. من برای تماشای پرده‌های نقاشی برادران وان ایک و مملینگ و روژ واندر ویدن و استادی که تابلو مرگ مریم را کشیده است و آمبرو جیو لرنزتی و پیران امبری سفرهای متعددی کردم، ولی در هیچ یک از شهرهای بروژ و کلونی و سین و پروژ کاملا به آرزوی خود نرسیدم تا در شهر کوچک آرزو مقصود خود را یافتم و از طرفداران جدی سبک نقاشی ساده شدم. پانویس ها: وان اریک نقاش قدیم فلاماندی که بیشتر در شهرهای لیل و بروژ کار میکرد. این نقاش از بنیانگذاران هنر فلاماندی است. 1390-1441 میلادی. هانس مملینگ نقاش فلاماندی که نبوغ و ابتکار فوق‌العاده داشته و تابلوی محشر او معروف است. 1435-1494. روژی واندر ویدن نقاش هلندی. آمبروجیو لرنزتی نقاش ایتالیایی که تابلوهای مریم او معروف است. این نقاش در سال 1348 فوت کرد. نقاشی‌های او در قصر سین هنوز باقی است. امبری نقاشان ایتالیایی و از اهالی امبری که آثار ایشان در شهر پروز واقع در شمال ایتالیا موجود است. بروژ شهر بلژیک از نظر بناهای تاریخی مربوط به قرون وسطا و آثار هنری آن عصر معروف است. کلونی شهر معروف آلمان که کلیساهای قدیمی زیبایی دارد. سین شهر قدیم ایتالیا که دارای بناهای تاریخی و آثار باستانی است. پروز شهر ایتالیا واقع در شمال آن کشور که از نظر قصور متعدد و کلیساهای تاریخی و آثار هنری قرن 12 و 13 معروف است. و آرزو شهر ایتالیا واقع در تسکان که وطن بسیاری از هنرمندان بزرگ ایتالیا در قرون وسطاست و بناهای تاریخی و موزه آن شهرت دارد. ادامه متن. از این موضوع 10 سال یا بیشتر می گذرد. در آن دوران فقر و مسکنت و صفا و سادگی، موزه های شهر در تمام ساعات روز بسته بود، ولی برای کسانی که حاضر بودند چیزی بدهند هر ساعت باز می شد. شبی پیرزنی شمع به دست موزه محقر و کثیف شهر آرزو را به ازای نیم لیر به من نشان داد. در آنجا یک پرده نقاشی تصویر سن فرانسوا اثر نقاش معروف مارگاریتون را دیدم و از تماشای قیافه محزون و غم‌انگیز آن پیرمرد مقدس بی اختیار اشک ریختم. از آن روز به بعد مارگاریتون در نظرم بهترین و عزیزترین نقاش متقدم گردید. من نقاشی‌های اولیه قوم پنگوئن را از روی کارهای این استاد قیاس می‌گیرم و بر فرض که در جزئیات آثار مارگاریتون دقت کافی نکنیم، همینقدر که در کلیات و به خصوص در حالت تجسم تصویرها دقیق شویم، این قیاس سطحی و غیرمنطقی به نظر نمی رسد. از کارهای مارگاریتون 5 یا 6 پرده نقاشی به امضای خود او در دست داریم. شاهکار اصلی او که امروز در موزه ملی لندن محفوظ است، تصویر مریم است که بر تختی نشسته و کودک آسمانی خود عیسی مسیح را در بغل دارد. چیزی که در نگاه‌های نخستین نظر انسان را به خود جلب می‌کند، موضوع تناسب و ابعاد این تصویر است. طول بدن از گردن تا پای تصویر از 2 برابر طول سر بیشتر نیست و به همین جهت تصویر کوتاه قد و خپله به نظر می رسد. ضمناً قضیه رنگ‌آمیزی این تصویر هم به اندازه موضوع طراحی و ترسیم آن قابل دقت و توجه است. استاد مارگاریتون کبیر بیش از چند رنگ در دسترس نداشته و همیشه همان رنگ ها را کامل و خالص استعمال می کرده و کوچکترین تغییری در آنها نمی داده است. این موضوع سبب شده است که رنگ‌آمیزی در آثار این استاد بسیار زننده و ضمناً فاقد هماهنگی و تناسب باشد. گونه های مریم و کودک او به رنگ شنگرف بسیار تندی است و استاد پیر برای آنکه حالت پر بودن گونه ها را در هر دو تصویر کاملا نماینده باشد، به سادگی تمام دو دایره کامل به جای دو گونه چنان با مهارت ترسیم کرده که گویی با پرگار کشیده است.